اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا انشاءالله. معرفت ما و محبت ما به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روز افزون بشود. هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. همونطور که گاهی انسان دچار بیماری و مرضی می شود و داروهایی را استفاده می کند اما بهبود حاصل نمی شود، یعنی در عرصه ظاهر گاهی موانعی سر راه تحصیل سلامتی در بدن ما هست که ما متوجهش نیستیم، گاهی اطباء هم به این راحتی متوجه نمی شوند. بیماری در بدن قرار گرفته، گاهی راه های مختلفی برای سلامتی و عبور از دوره بیماری را طی می کنیم اما به سلامتی نمی رسیم، تا اینکه بالاخره یک طبیبی به راهی روشی متوجه میشه که آقا شما مانعی در بدنت بود، اون مانع اجازه نمیداد این داروها اثر کنه. در عرصه ظاهر اینطوره، در بدن اینه، در اشیای بیرون هم همینه. ماشین انسان گاهی خراب میشه، به این راحتی نمیشه پی برد که مشکلش چیه. گاهی کامپیوتر آدم خراب میشه، وسیله موبایل انسان خراب میشه، بعد مدتی فهمیده میشه آقا مانعی درش بود. گاهی کشاورز فرد درختش خراب میشه، درخت به مشکل میخوره، باغ به مشکل میخوره. تا اینکه این متوجه بشن که مانعی بود و مثلا سم میباید بزنن، کودی باید بدن، بالاخره زمانی میبره. در عرصه باطن هم همینطوره، در سیر و سلوک هم همینطوره. گاهی هست تلاش‌های زیادی می‌کنیم اما به جایی نمی‌رسیم. چرا؟ چون مانعی وجود داره، یک موانعی در وجودمون هست، اون موانع اجازه نمیده که ما پرواز کنیم طبق فرمایشات اهل بیت. پرواز سما الا ما یرتقی، بره به آسمان‌ها. به تعبیر قرآن کریم اثاقلتم علی الارض یا الی الارض، سنگین شده روی زمین، قل و زنجیر هست به دست و پای انسان در باطن. یه موانعیه، نماز میخونیم پیشرفت نمیکنیم، توسل حتی گاهی میکنیم، یه موانعی هست دیگه. مثلا دل یک کسی رو شکوندیم، مثلا میگیم تکبر داریم، غرور داریم، گاهی به زبان گفتار مطلبی میگوییم و دعا میکنیم اما با عمل مخالف اون داریم حرکت میکنیم. زبان حال چیز دیگری میگوید، زبان قال چیز دیگری میگوید. خدایا مرا از فتنه های آخر از زمان نجات بده، مثلا دو زبان قال میگیم، خب خیلی خوبه، کی نمیخواد، همه میخواد. من بر اهدن از صراط المستقیم، من بر صراط مستقیم باشم. صراط مستقیم چیه؟ در روایات فرمودن روزی 10 بار میخونیم حداقل. صراط مستقیم فرمود این که نجات پیدا کنیم، ان نأخذ به آرائنا، خدایا ما را هدایت کن به راهی که در اون راه نجات پیدا کنیم از این که به رأی خودمون حرف بزنیم، به نظر خودمون حرف بزنیم. این صراط مستقیمه. خب در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خیلی دعای مهمیه دیگه. ما از نفسمون خلاص بشیم، از آراء و نظریات غلط خودمون، اشتباهات خودمون، نقایص خودمون رها بشیم. داریم به زبان میگیم اینو، اما در مقام عمل در طول شبانه روزمون پیوسته داریم رأی صادر میکنیم، نظر میدهیم، حاضر نیستیم از خودمون بگذریم و به مسلمات دین، محکمات قرآن و روایات تمسک بکنیم، حاضر نیستیم به دلایل مختلف. یکی از دلایلش اینه که دوست ندارم به من بگن جاهل. یکی از دلایل مهمش اینه. همه ای ما داریم یک تفرعونی در وجود ما هست، فرعونیت. همه ای ما یک چیز انایی داریم، انا رجلون، انا عالمون، من عالمم، انا عاقلون، من عاقلم، من عالمم، من رجلی هستم، من کسی هستم. چون این حالت رو داریم طبعا دوست نداریم که در یک مسائلی بگیم نمیدانم، بلد نیستم، ساکتم، در حال احتیاطم، متوقفم. دوست نداریم اینو بگیم. لذا در هر موردی مطلبی مطرح میشه نظر میدیم. خب این کار رو داریم عملا انجام میدیم، بعد در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن. راه راست فرمودن اهل بیت راه فاصله گرفتن کامل از رأی دادن و نظر دادنه در دینه. نظر چیه؟ حالا نظر چیه؟ رأی چیه؟ رأی لکم تبع، در زیارت جامعه کبیره میخونیم، رأی من تابع شماست. رأیی که مذموم هست و مذمت شده که ما باید ازش نجات پیدا بکنیم، هر چیزیست که مأخوذ از وحی نباشد، هر چیزی، در روش زندگی باشه، در روش همسرداری باشه، فرزندداری باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، امنیتی باشه، اجتماعی باشه، فردی باشه، عبادی باشه، هر چیز، گرفته شده از خدا نباشه. در نماز میخوایم رأی بدیم. نماز چجوری رأی بدیم؟ آقا دست بسته بخون، میشه رأی. آقا دست بسته خیلی خوبه، این احترام، اینطور جلوی بزرگ اینطور میایستن، تواضع. خیلی خوبه که دستو ببندیم دیگه، چه بدی داره؟ قصد بی احترامی به خدا داریم؟ خدا مثلا نیاز داره که دست ما باز باشه؟ مثلا دستمونو ببندیم دیگه ملائکه میرن، شیاطین میان؟ آخه چه مشکلی داره؟ ما هم که قصد برابری نداریم که. خب بعد از اینکه قصد ما قصد خوبی هست، حال عبادتم هست، بهترین نوع ادبی که من بلدم انجام بدم، من بلدم، من میدانم، اون چطور تواضع؟ بهترین نوع تواضع، دستاتو ببندی، سرتو بندازی پایین. خیلی خوبه که این کار انجام بدیم که. نه، این خدا گفته اینطور کن. الله اذن لکم، خیلی عجیبه، ام علی الله تفترون. آیه قرآنه. خدا به شما اذن داده یا داری به خدا افترا میبندی؟ یکی از معانی کذب، بشنوید آنچه را که شاید تا کنون نشنیده اید. یکی از معانی کذب، تا حالا به ما میگفتن دروغگو، دروغ میگه، دروغ کذب. کذب یعنی چی؟ میگن آقا کذب یعنی اخبار از یک مطلبی که خبر بدی از یک مطلبی که در واقع اونطور نیست. این دیوار سفیده بگی سیاهی، میشه دروغ. امروز خوابیدی بگی نخوابیدم، میشه دروغ. پول داری بگی پول ندارم، میشه دروغ، مخالف واقع. درسته؟ اما منطق قرآن این نیست و منطق روایات هم این نیست. یک چیز دیگری از فوق این، اذن خدا، دستور الهی. هر جا خداوند دستور بدهد کاری بکن یا کاری نکن، یا حرفی بزن یا حرفی نزن، تو اگه طبق اذن خدا انجام بدی میشه صدق. هر جا خداوند اذن ندهد و تو اون کار رو انجام بدی، یا اذن ندهد که مطلب راستی را بگویی ولی تو بگی، خدا فرموده نگو اما تو بگی، یا خداوند فرموده بگو برای اصلاح ذات البین دروغ بگو، تو میگی نه من دروغ نمیگم. این دروغ نگفتن کذبه، جز دروغگوها میبیسنت. اما اگه اون دروغه رو بگی، بگی فلانی خیلی دلش برای تو تنگ شده، خودش به من گفت، که اصلاح کنی، حضرت فرمود این راسته، این صدقه. خیلی عظیمه، سلام علیکم، خیلی عظیمه آقا، این دقت بکنید، کذب و صدق. قل الله اذن لکم، اون طرفش باید بگه خدا به شما اذن داده یا خودتون به خودتون اذن دادید. ببین اینطوری ظاهر جمله اولش اینطوری به ذهن میاد، خدا به شما اذن داده یا بدون اذن انجام دادید، درسته؟ همینه دیگه. به جای اون جمله دوم که یا بدون اذن انجام دادید و گفتید، بدون اذن بیان کردید، فرموده ام علی الله تفترون. وقتی بدون اذن حرف میزنی، بدون اذن اعتقاد میورزی، بدون اذن، اذن پروردگار، کاری انجام میدی، تو افتراء به خدا بستی و تو مفتری هستی، تو کذابی، تو دروغگو هستی. در هر امری میخواد باشه، گفتم از یک مطلب جزئی ساده در نماز که دستانتو اینطور ببندی بخونی یا حضور اون طرفی بگیری. آقا داریم دعا میکنیم در نماز، بهترین جای تکلم بنده با خداست. اهدنا الصراط المستقیم، دعا مگه نیست؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دعا. و بعدش بگیم آمین، داریم با خدا حرف میزنیم. که مگه در اهدنا نمیگیم خدایا، خدایا تو ما را هدایت کن؟ خب آمین هم مخاطبش خداست دیگه. خب بگیم آمین، نخیر نمازت باطله، اینجا جای آمین گفتن نیست. چرا خدا اذن نداده؟ چرا؟ نمیدونیم چرا، به هر دلیلی. فعلا ما مکلف نیستیم چراها رو، جواباشو بریم به دست بیاریم. که اینقدر جوابهای این چراها زیاده، متعدد، اگه بخوایم در چرا 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 بیفتیم، عمر ما تمام میشود، به عشر معشار از جوابها هم نمیرسیم. اسرار دین خیلی پیچیده است، خیلی زیاده. چرا روزه 30 روزه؟ چرا روز فرداش حرامه؟ چرا 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 تمام نمیشه؟ هزار چرا برای حج هست، هزار چرا برای نماز هست، هزار سوال از روزه هست، هزار سوال از قرآن هست. همه اینا سوالات متعدد داره. این مسائل بعدیه که بفهمیم نفهمیم. خدا بعضیشو فرمودن فسألوا اهل الذکر، شما برید از اهل ذکر سوال کنین از اهل بیت. اما فرموده بر اهل ذکر واجب نیست جواب شما رو بدن، شما سوال کن اما واجب نیست جواب بدن. لازم نیست شما علتش هم بدونی، بر شما لازمه تکلیف تو بدونی. الله اذن لکم، خدا به شما اذن داده یا بر خدا افترا میبندید، یعنی بدون اذن کاری میکنید. بدون اذن یعنی از جانب خودت. میگن چرا این کار رو انجام دادی؟ میگی من تشخیص دادم، بدون اتصال به وحی، بدون اخذ از دین، بدون اخذ از محکمات قرآن و سنت، من اینطور تشخیص دادم. این میشه افترا بر خدا، ولو کارت فی الواقع درستم بوده باشه. یعنی بعدن که بری از امام صادق سوال کنی، ازت بگن همون کاری که کردی رو بکن، اما تو چون بدون اذن انجام دادی، تو کذب بر خدا بستی. لذا در روایت داره ان اصبت لم تؤجر، اگر اصابت به واقع هم کنی اجری نمیبری. مطالب مهمی داره بیان میشه، حواسا جمع یا نه، حیفه ها، از دست نره این مطالب. جمله جملهش مطلبه ان اصبت لم تؤجر. امام صادق فرمود اگر از جانب خودت حرفی در دین بزنی و اصابت به واقع هم بکند، باز هم اجر نمیبری. جانب خودت حرف زدی، به درد نمیخوره. خیلی عظیم، یعنی اصلا دین بر مدار تسلیم نسبت به وحی، نسبت به قرآن و سنت، قرآن و حدیث، اصلا محور دینه. برای همین در قاضی فرمودن قضات چهار دسته اند، سه دسته در آتش اند، یک دسته بهشتیه. یکی از اون دسته هایی که از قاضی ها که در جهنم هستن، فرمود قاضی که حکم به حق کرده، درست حکم کرده، ولی نمیدونه که این درسته، خودش مطمئن نیست که این درسته، خودش علم و اطمینان به درستی این قضاوتش نداره، اما درست قضاوت کرده، فرمود اینم میره جهنم، اینم کذابه، اینم مفتری علی الله، اینم بدعت گذاره. فقط یک گروه از قضات فرمود بهشتی میشن، اونی که قضاء به حق میکند و میداند که داره قضاء به حق میکنه، یعنی مسیر رسیدن به اون حکم هم باید درست طی بشه. فقط خروجی و نتیجه نهایی مهم نیست، مسیر هم باید تماما مسیر عبودیت باشه، باید از مسیر وحی اخذ کنی،
حالا مطلبی بالاتر، اگر مسیر درست رو بره در نتیجه خطا کنه، این گناهش کمتره، این عذابش کمتره، این شاید عذاب نشه اصلا، خطا کرده چون معصوم نیست، خطا رخ میده بالاخره معصوم نیست، اما مسیر رو درست رفته. اما اونی که مسیر رو اشتباه میره ولو اصابت به حقم کنه، فهمون این اجر نمیبره. حالا در مورد قضاوت چون خیلی مهمه، فهمون جهنم هم میره، عذابم میشه. پس ما اگر در نماز داریم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، بفهمیم داریم چی میگیم. ما را به راه راست هدایت کن. راه راست چی هست؟ راه راست فرار از رأیه، فرار از نظره، فرار از منمه. صراط مستقیم با تکبر جمع نمیشود، با غرور و منیت و فخر و کبریا جمع نمیشود. صراط مستقیم فقط تسلیم و تواضع میخواد. خب من اگه در زبان میگم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا من میخواهم هر چه میگویم و میکنم از تو باشد، از جانب تو باشد، ایدهم به روح من باشد، من رو معید به روح القدس کنی، من رو معید به روح من الله کنی، من تایید شده به اون افاضات و تاییدات تو باشم، فقط اینو میخوام، یعنی صراط مستقیم. خب اینو به زبان میگم، تازه اگه بفهمیم چی میگیم. خیلی وقتا متاسفانه ما همین جملات هم متوجه نیستیم داریم چی میگیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی چه؟ ائمه ما در روایات چه توضیح دادن برای ما؟ که خود همین داستان هم یکی از اون تفاوت‌ها و تناقض‌های بین گفتار و عمله. خود همین که نمیدونیم ائمه ما قرآن رو برای ما چطور معنا کردن، اهل بیت ما سوره توحید و سوره حمد رو برای ما چطور معنا کردن، خود این تناقض درش داره. چرا؟ تناقضش در اینه که به زبان میگم من شما رو دوست دارم، من تابع شما، من دنبال روی شما، من دوست دارم دنبال شما باشم، به زبان میگم، اما در عمل در مهمترین جهات دقت نمی کنم. خب این معناش چیه که دارم میخونم؟ یعنی امام صادق به من چی تعلیم فرموده؟ عمل نمی کنم به مقتضای اون چه که آرزو دارم و اعتقاد دارم و دوست دارم، حرکت نمی کنم، اجرا نمی کنم، به تعبیری شعار میدهم. البته اینجا شعارش هم مقدسه و واقعا هم مقدسه، یعنی کسی که اعتقادش درسته خودش برگ برنده بسیار مهم میداره، اما کار رو تمام نکرده، صرفاً با شعار و با اعتقاد و اظهار محبت و اظهار آرزو کار به انتها نمیرسد. صرفاً همین که من میدانم که خدا میداند حوائج من چیست کافی نیست، باید زبان بیان کنی. صرفاً این که پشیمان هستم از معصیت کار تمام نیست، باید به زبان استغفار کنی، حق الناس باید برگردونی، حق الله باید ادا کنی، قضا لازم داره قضا باید بکنی. صرفاً با این که میدانم و دوست دارم و آرزو دارم این نمیشه، باید اجرا بشه، باید اون چه اعتقاد داری به ساحت عمل بیاری. بارها و بارها در این جلسه تذکر دادیم، اهل بیت فرمودن امتحانات آخرت زمان سخته، سنگینه، افراد دقیق، پهلوانها، بزرگها زمین میخورند. خب اینا رو فرمودن اهل بیت، و اینطور هم نیست که چون اون بزرگ زمین خورده پس منم حتما زمین میخورم. نه، هر کس راه درستو بره زمین نمیخوره، میخواد بزرگ باشه، میخواد کوچک باشه، میخواد عالم باشه، میخواد جاهل باشه، میخواد شهری باشه، روستایی باشه، فرق نمیکنه، میخواد روحانی باشه، غیر روحانی باشه. راه درستو کسی بره کاسب عادیه، اون نجات پیدا میکنه. اما اون کسی که سالها میبینی درس دین خونده زمین میخوره، کما اینکه خوردن دیگه، زمین خوردن تو طول تاریخ نمونه داره، زیاد نمونه داره. ما باید اون چه که اعتقاد داریم رو پیاده کنیم. ما هی میگیم عصر غیبت دوران امام زمانه، یا صاحب از زمان مثلا عجل ولی یک الفجر، دعا میکنیم، ولی میگن آقا وظایفت در عصر غیبت چیه؟ نمیدانم. وظیفه من در عصر غیبت چیه است؟ نمیدانم. وظیفه اصلی چیه؟ نمیدانم. یا میدانم عمل نمیکنم. همه اینا مشکل ایجاد میکنه، همه اینا در سیر و سلوک مشکل ایجاد میکنه، اینا تبدیل میشه به یک مانع. اون مطلبی که اول بیان کردیم میشه یک مانع، یک قل و زنجیر، میبینم پیشرفت نمیکنم. دانسته یا نادانسته ضرر میزنم به دین، ضرر میزنم به امام زمان، ضرر میزنم به امیرالمومنین. امام صادق علیه السلام در بیان کارهای بعضی از کسانی که از اصحاب خاصشون بودن، من نام نمیبرم دیگه، بعضی بودن جزء اصحاب خاص امام زمان، امام صادق و امام باقر، در بعضی روایات داره حتی اسم اعظم بهشون داده شده بود که فرمودن مثلش مثل بلعمه، بلعم باورایه، بهش اسم اعظم داده شده بود، یعنی حروفی از یک حرف یا مثلا چند حرف از اسم اعظم بهش داده شده بود، یا از اصحاب خاص حضرت بوده، به تعبیری میشه گفت یک معنای خیلی دیگه صاحب اسرار و معارف و اینا بهش تعلیم میدادن و بعد منحرف شد. بعد امام صادق علیه السلام فرمود اینها خودشون راحت در رخت خواباشون میخوابن، اما من شب تا صبح گریه میکنم، من حالت فزع و خوف دارم. فرمود اتقلقل بین البراری و السهاری، در بیابانها، در کوهها، در اینها من سرگردون، یعنی سرگردون یعنی میرم اونجا گریه میکنم فلان، یعنی شیعه ضرر میزنه به امام، شیعه ناراحت میکنه گاهی امام رو. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فرمود، دقت کنیم اینا تعارف بردار نیست، واقعیته. فرمود قد آزانا جهلا و شیعتنا و همقاهم و من دینه و جناه و بعوزتن ارجهمه، فرمود به تحقیق ما را اذیت کردند. امام زمان فرمودن فرمود ما را اذیت کردند، اذیت میکنن، یک عده شیعه‌ای که جاهلن و احمقن و دین اینها سبکه، اعتقادات ضعیف، منابع اخذ دین ضعیف، پراکنده، متشتت، نه خودش عالمه، نه تمسک به یک عالم درستی کرده، بعد تازه به همون عالمی هم که تمسک کرده همه حرفاشو گوش نمیده، همون هم از خودش هم باز مخلوط میکنه. آخه چه دینی، آخه این چه نوع دینداریه؟ بعدم بگیم آقا آخر از زمان ما حفظ بشیم، خب خدایی نکرده نه حفظم میبینی نشد، کم کم منحرف شد، بیدین شد، یا خیلی سطوح پایین از ایمان براش مثلا حفظ بشه، دست و پا شکسته که بالاخره این از صراط رد بشه یا رد نشه، آخرش ختم امرش بالاخره به خیر بشه یا نشه. خیلی خطرناکه. عمده اشکال در همین یک جمله است که امشب قصد کردم این موضوع رو بیان کنم به جهت خدمت به امام زمان علیه السلام، یعنی با این نیت که ذکری از حضرت بشه انشاءالله و مورد توجه حضرت قرار بگیریم هممون، خود بنده اول، بعدم همه شما برادران خواهران. اینو ولی دقت باید بکنیم، اگه کسی اینو بشنوه خود بنده بگم عمل نکنم زمین خواهم خورد، این فقط به گفتن نیست، باید پیاده بشه و اون فرار از رأیه، فرار از نظره، نظر دادن در دین، اتخاذ مبنا در امور دینی به سرعت. آقا چقدر درس خوندی، چقدر کتاب خوندی، چقدر حدیث خوندی، چقدر زحمت کشیدی، چقدر با مبانی دینی آشنا هستی که اینقدر محکم از فلان نظریه دفاع میکنی و در مقابل با اون نظریه دیگه مقابله میکنی، چقدر مگه کی هستیم ما؟ یکی از جاهایی که علما هم فرمودن، در روایات هم هست، حجاب بسیار بزرگی برای انسان ایجاد میشه، حجاب علم، علم. تازه بنده ای که جاهلم ادعای علم میکنم و به خودم ضرر میزنم، هنوز جاهلم، تازه فرمود اگرم عالم بشی هنوز خود علم تکبر میاره. حالا کسی که جاهله و تکبر داره، کسی که جاهله و حرف از عالم نمیپذیره، قبول نمیکنه، دلیل گوش نمیده، تحقیق نمیکنه، تازه جاهله، اون دیگه خیلی واویلاه. خیلی عجیبه، بعضی از فرقه های انحرافی که در زمان اهل بیت بودن ائمه ما اینطور توصیف کردن. امام صادق علیه السلام فرمود باز خوارج ناسبی هن، نجس هن، طبق فقه شیعه خوارج نجس هن، نجس العین هن، اینقدر خبیث هن. حضرت صادق فرمود باز خوارج لهم فقه هن، یک فقهی داشتن، یک نظامی، یک ضابطه، یک بالاخره یک چیزی داشتن. یک گروه دیگر حضرت فرمود اینها که اجهل من هم، اینا به تعبیری ببخشید اینجور میگم دیگه گاوه گاوه، هیچ نمیفهمن. یعنی باز حضرت، یعنی یک عده ای باز اینقدر دیگه این روششون متشتت و پراکنده است، اینقدر بی ضابطه حرکت میکنن که حضرت باز میفرماد باز اینا دیگه کی هستن که از خوارج بدترن دیگه، در نظام سیر علمی، سیر علمیشون با اهل بیت هم مخالفن. بعضی از فرقه های زیدیه، همین گروهی گفتم، بعضی از فرق زیدیه است. امام صادق فرمود اینا دیگه کی هستن؟ اینا دیگه از خوارج هم بی ضابطه ترن. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، دور از همه دوستان و شیعیان امیرالمومنین و محبین اهل بیت، ولی گاهی خودم هم میگم، گاهی در زندگی، در کارهای علمی، در مسائل اعتقادی یک طوری حرکت میکنم، هم داستان تقریبا همین میشه. نه خودم عالمم، نه کتاب برمیدارم بخونم، نه فکری دارم که فکر کنم، نه هوش و استعدادی دارم، نه سابقه کار علمی دارم، نه از عالمی میگیرم، بعد مدعی هم هستم. این دیگه این واقعا داء و ازال، این یک بیماری خیلی خیلی وحشتناکیه، خیلی خطرناکه. نظرم میدم، نظریه هم منتشرم میکنم، مقاله هم میمویسم. اینطور شده دنیا. برای همین بارها ما تو این جلسه مطرح کردیم آقا در عصر غیبت پیدا کردن عالم ربانی مهمه، از چه کسی تقلید میکنی مهم است، در جای خودش خودشو نشون میده، در وقتی فتنه پیش میاد خیلی مهمه، از کی تقلید میکنی، از چه عالمی تبعیت میکنی، در اعتقادات کدوم کتاب رو میخونی، کدوم نظریه رو دنبال روی میکنی، صفات عالم ربانی چیست، این صفات رو در چه کسی پیدا کردی، خیلی مهمه. چون خیلی مهمه به این، به یک معنای به این راحتی هم به هر کسی نمیده، نعمت خاصه، به این راحتی تقسیم نمی کنن. لذا فرمود خداوند چیزی ارزشمندتر از یقین نیافریده و چیزی را کمتر از یقین بین خلق الله تقسیم نکرده. یقین کم گیر کسی میاد، کم افرادی هم به اون مقامات برسن، این راحتی نیست. دعا میخواد، توسل میخواد، تضرع میخواد، جدیت میخواد، دغدغه‌مندی میخواد، یک چیز مهم انصاف، 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 وجدان، وجدان، وجدان. بابا با انصاف باش، انصاف لازمه در درون انسان، باید حق طلب باشه، واقعا واقعا دنبال حق باشه. گم شده من حق باشد، گم شده من، مطلوب من، آرزوی من، مطلب درست و روش درست باشد، نه روش فلان آقا و فلان آقا و فلان کتاب و فلان کتاب و فلان مراد و فلان مرید و اینا به درد نمیخوره، اینا همه حجاب میشه یک جایی. درست علما مهمن، بله بسیار مهمن، رو سر ما جا دارن، علما کمک کردن ما همین چهار تا چیز یاد گرفتیم، اما علما مقصد و مقصود نهایی نیستن، علما جامع و کامل نیستن، علما معصوم نیستن، این شکی نیست درش. اگه کسی پیدا بکنه آقا فلان آله معصومه، مثل شیعه نیست، تمام، به فتوای همه ها، به فقه شیعه، کسی پیدا بشه بگه فلان عالم همه چیز را میدونه، شیعه نیست. همه چیزو میدونی یعنی چی؟ همه نقص دارن، محدودیت دارن، خطا دارن. مقصد و مقصود که علما نیستن، علما کمککارن، برادر بزرگترن، مقصود پدر خانواده است، اوه که مطاعه. من اگه جایی فهمیدم برادر بزرگتر اشتباه داره مقصود پدر رو به من میگه، محرز شد برام، نمیتونم حرف او رو گوش بدم، چون تو برادر بزرگتری. باشه، تو برادر بزرگتری که کمک کار باشی، من حرف پدر رو گوش بدم. پدر خانواده ایمانی امام زمان علیه السلامن، امام صادقن، اهل بیتن، ما باید کمک کنیم به حرف امام صادق، از کمک علما کمک بگیریم به حرف امام صادق برسیم. اگه دیدیم علما با هم اختلاف کردن، یک دسته اینو میگن، یک دسته اون، بلدیم تحقیق کنیم، تحقیق کنیم، بلد نیستیم سکوت کنیم. چند بار اینو تا حالا گفتیم اینجا، راهی که اهل بیت فرمودن، فرمودن امور سه تقسیمیه، امر بین رشد و بین غیا شبهات بین ذلک، خیلی واضح. امور یا امور خیلی واضحه که خوبه، خب تبعیت کن، خیلی واضحه بده، خب دوری کن. اما شبهات بین ذلک، یک دو تا نظره، سه تا نظره، اینم شبیه حقه، اونم شبیه حقه، اونم شبیه حق، اه چیکار کنیم؟ فهمید اینجا توقف کنید، احتیاط کنید، هیچ طرفو نرید، چون خوف وقوع در محالک هست، خوف وقوع خروج از صراط مستقیم هست. در یک موضوعی یا من مجتهدم، یا عالمم، یا صاحب نظرم، یا روش تحقیق بلدم، یا به منابع دینی دسترسی دارم، یا سر سرچشمه هستم یا نیستم. هستم، خب میرم در این مسئله اختلافی راه حق رو به دست میارم با دعا و توسل و عبودیت و اینها. اما اگه اهلش نیستم و بین علما هم اختلاف شده، باید سکوت کنم. اهلش نیستم، سکوت میکنم. اگر عالم ربانی گیر آوردی، بله اون تبعیت کن، اگرم خطا باشه، اون خدا از تو برمیداره، کمکت میکنه به شرطی که واقعا دنبال حق باشی. این مطلب خیلی مهمیه در عصر غیبت، اجتناب از رأی و نظر. یه صحبت دیگه ای کردیم در چند روز قبل، نمیدونم در کانال قرار دادم یا نه، یادم نیست. یه صحبتی کردیم، عنوانش این بود، شاید در کانال گذاشتم، از اعتقاد تا عمل. از اعتقاد تا عمل. این جلسه ادامه اونه، یعنی تکمیل میکنه. یه وقت انسان یه چیزی اعتقاد داره، یه چیزی رو دوست داره، یه وقت واقعا به مرحله دعا میرسه، میخواهد. لذا فرمود من طلب شیئاً، من رجا شیئاً طلبه، من خاف شیئاً هرب من. اگه واقعا به مرحله خوف برسم فرار میکنم، اگه واقعا به مرحله رجا برسم حرکت میکنم، طلب میکنم. غیر از اعتقاد و آرزوست، اعتقاد دارم فلان، آرزو دارم بشم، حرکت چی؟ حرکت کی میاد؟ دعا کی میاد؟ دعای واقعی. آرزو دارم امام زمان تشریف بیارن، خیلی دوست دارم حضرت ظهور کنن. این دوست داشتن دعا نیست هنوز، دعا این که تو به این سمت حرکت کنی، تو به سمت امام حرکت کنی، به سمت خواستا امام به فعالیت بیفتی، بدونی باید چه کار کنی، وظایفمو نمیدونم، تکالیفمو آقا بیا. یعنی اعتقاد دارم بیای، خوبه. این دعا نیست اسمش. حالا یکی از اون، این جلسه گفتم در تکمیل اون جلسه هست، یکی از اون امور اولیه اساسی که هر کس روایات، آیات زیادم داره، روایات زیادم داره، این موضوع اصلا خیلی مطلب مهمیه و قطعی هم هست، یعنی قابل رد شدن نیست، مطلب مطالبی که عرض میکنم اصلا مطلب من نیست، محکمات آیات و روایاته و کلمات علما. یکی از اون قطعات اولیه و زیربنایی و مهم برای این که اعتقاد من در ساحت عمل به طور صحیح اجرا و پیاده بشود، دوری از رأی و نظره. آقا خودم رو بشناسم. حالا درسته میگن شهر که شلوغ میشه فلان، مثلا چی هم هفتیرکش میشه. حالا درسته که اوضاع خیلی به هم ریخته، ممکنه هر کسی هم امامه رو سرش بذاره، حرف بزنه، نظریه بده، بشه پژوهشگر دینی، بشه محقق، مدرک دکترا هم داره، مدرک فلان هم داره. قاطی شده اوضاع، واقعیتیه. با این فضای مجازی همه اظهار نظر میکنن، همه تئوری میدن، همه تحلیل میکنن و اوضاع اینقدر خرابتر شده که دیگه متن مردم هم همه مجتهد شدن، خود مردم هم همه صاحب نظر شدن در امور دین. درسته که اینطور شده، ولی اینها عذر نمیاره برای انسان، اینا وجه عذر نمیاره که منم بگم خب دیگه همه نظر میدادن منم نظر دادم. میگن شما حق نداشتی نظر بدی، شما در دین حق نظر دادن نداشتی، ولی همه نظر دادن، خب بدن. هر کسی میاد یه حرفی میزنه ضد دین، مخالف دین، مخالف قرآن، نمیخوام نمونه بگم، 50 سال هم هست در حوزه علمیه هست، مثلا استاد حوزه هم هست، 150 جلد کتاب هم داره، هست و همین در قوم متعدد هستن، نظرم میده، شیخ مفید رد میکنه، شیخ صدوق رد میکنه، علما رو رد میکنه، چنین چنان چنان، یه چیزی داره شبیه مثلا وهابیا میشه دیگه، اصلا تفکرش داره اون سمت. خب این هم درس خونده، خب هر کسی میاد نظریه میده. حالا من که اصلا درس دین نخوندم، یک جلد کتاب حدیثی نخوندم، یک جلد فقه نخوندم، رساله عملی خودم هنوز نخوندم، یک دور مسائل مبتلا به خودم، دو تا سوال در مورد ربا کنن، دو تا سوال در مورد خمس کنن، دو تا سوال در مورد نماز بکنن، نمیتونم جواب بدم، نمیدانم اصلا مسائل مبتلا به خودم، در وضوع خودم رو نمیدونم، در غسل خودم بلد نیستم چطور انجام بدم درست. بعد من در مسائل اعتقادی صاحب تحلیل و نظریم، برم نمیگردم، قبولم نمیکنم این حرف دیگه. این اسمش میشه رأی، این میشه استبداد به رأی. حتی در روایت عقل میدونید خیلی مقدسه ها، عقل خیلی خیلی مقدسه در منطق آیات و روایات، درسته یا نه؟ عقل. اما در این حال فرمودن من استبد به عقلهی زل و رزه، کسی که استبداد به عقل، استکبار، تکبر، استبداد، فقط عقل من، این گمراه میشه، این پاش میلغزه. آخه عقل که فقط تو نداری که، بغل دستیت هم داره، اونم مؤمنه، اونم عالمه، اونم شیعه است. شاید عقلتو ناقصه، عقلتو دچار توهم شده، یه خود خودت رو با بقیه مؤمنین هم بسنج، با روایات باید مهر وحی بخوره روی عقلت. اذا کان تأیید و عقلهی من النور، عقلت باید معید به نور بشه، به وحی بشه. فهمید العلم امام العقل، علم امام عقل است، عقل آخر کار نیست. تازه اگر من عاقل باشم، صاحب تفکر و تحلیل و بررسی باشم، هنوز عقل تازه کار کرد، ضمانتی وجود نداره که به مطلب نهایی و درست رسیده باشه. باز باید چیزی به نام علم بیاد امامت کنه، رهبری کنه، تأیید کنه. اون علم چیه؟ اون علمی که امام عقل، کدوم علمه؟ علم قرآن و حدیثه، علم فرمایشات اهل بیت، علوم اهل بیت که امام عقله. بعد من از علوم اهل بیت نمیدونم، نه تحقیق داشتم نه بررسی داشتم. خب اشکال نداره، حالا کاسب بودی، تاجر بودی، بازاری بودی، هر چی که بوده نتونستی بخونی، خانه‌دار بودی، فلان، نتونستی علوم اهل بیت یاد بگی، نظر نده، سکوت کن. تو جناح بندی ها نرو، تو دسته بندی ها نرو، سکوت کن تا امر برات مشتبه، یه طرف اشتباه نری. این مطلب مهمیه که باید هر کسی خودش به این موضوع فکر بکنه، باید به این فکر کنه. این دوری از رأی، اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط چیه؟ فرار و اجتناب از آراء و نظریات، امور شخصی مستقل از وحی، بریده از وحی. ما باید سعی بکنیم انشالله همونطوری که اهل بیت فرمودن، مدخله نور و مخرجه نور و مسیره الى الجنه نور. فرمود المؤمن یتقلب فی خمس من نور، مؤمن در پنج نور غلط میزنه، ورودی ها نوره. ما باید این دقت کنیم، ورودی ما باید فقط نور باشه. اون چه یاد میگیریم، اون چه میشنویم، اون چه دریافت میکنیم، اون چه بهش معتقد میشیم، نور، فقط نور، نباید ظلمت وارد بشه. خروجی ما هم باید نور باشه، حرف هام، نوشته هام، کار هام، ارتباطات هم، تعلیم هایی که به بقیه میدم، آموزش هایی که به بقیه میدم، مشورت هایی که میدم، راهنمایی هایی که میکنم، امر به معروف نهی از منکر هایی که میکنم، هر آنچه از من صادر میشود باید نور باشه. همه باید مطابق وحی باشه، مطابق دستور اهل بیت باشه. اگر این مدخل و مخرج نور شد، طبیعتا مسیر من هم به کجا خواهد بود؟ به سمت نور که بهشته. مسیر هم چی میشه؟ اونم میشه نورانی. یه پنجمی هم هست در روایات که حالا یادم رفته، ذیل آیه شریف نور، اما الله و نور السماوات والارض، روایاتی که هست، تو اون روایات این حدیث هست، در یکی از روایات آیه کریمه نور رو در سوره مبارک نور، الله نور السماوات والارض مثل نور هیکمشکات فیها مصباح المصباح و فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دوری و یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء. در ذیل این آیه شریفه، در یکی از فکر میکنم در تفسیر یا فرات، تفسیر فرات کوفی، اونجا امام باقر علیه السلام تمام این آیه رو کلمه به کلمه در مراتب مؤمن پیاده کردن. فهمید اینجا قلب مؤمنه، اینجا فکر مؤمنه، اینجا عمل مؤمنه، اینجا ذهن مثلا چشمشه، گوششه، پاشه، عبادتشه، یقینشه. همه این آیه نور رو در مقامات مؤمن پیاده کردن، یک حدیث بسیار مهم در روش تفسیر قرآنه، که بالاترین آیات که در مقامات حجت ها و اولیای خدا و حقایق و مخلوقات نورانی عالم هست، میشه در مراتب وجودی مؤمن پیاده کرد. حالا این بحث تفسیر رو بذاریم کنار. بالاخره ذیل این آیه کریم روایاتی که وارد شده، اون فرمود که مؤمن در پنج نور دست و پا میزند، حرکت میکند، سکونش، حرکتش، سکوتش، حرف زدنش، بیماریش، سلامتیش، فقرش، پولداریش، انزواش، شهرتش، همه نور میشه. چرا؟ طبق کل این صحبتهایی کردیم 40-45 دقیقه، چرا همش نور میشه؟ چون از خودش رأی نمیده، چون تکبر نداره. خود این حرمت رأی یک عنوانیه، شعبه ای از تکبره. یعنی تکبر یکی از تجلیاتش رأی دادنه. رأی و نظر دادن ذیل منیت است، ذیل عجب است، ذیل عنوان کبر است. این از کبر در رفته، نجات پیدا کرده به لطف خدا، به توفیق الهی، لذا رأی هم در دین نمیده. این خیلی مهمه. وقتی رأی در دین ندی، در مسائل رأی ندی، نظر ندی، هر چه داری بخوای از خدا و پیغمبر باشه، که روز قیامت وقتی بهت گفتن الله اذن لکم، بگی بله بله الله اذن لی، بله خدا به من اذن داد، اینطور بتونی به خدا جواب بدی. هر کاری کردن قفو هم انه هم مسئولون، نگه داریم میخوایم سوال کنیم، تا سوال کردن بگن خدا بهت اذن داد، بگی بله خدا اذن داد. اینطوری انسان باید زندگی بکنه تا حدی که ممکنه، بالاخره زمان میبره، ممکنه نیاز باشه 1 سال 6 ماه 2 سال 5 سال نمیدونم، ولی انسان باید زحمت بکشه از خودیت خودشو حذف کنه، انا ربکم الاعلا رو کنار بذاره. انا ربکم الاعلا نداریم که، مؤمن انا نداره که، مؤمن همیشه در مقام بسم الله، به اسم من نه، به اسم الله، همیشه در مقام فهمت کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. هر امر مهمی که میخوای انجام بدی بسم الله نگی، خودت رو علامت دار به علامت تبعیت از خدا نکنی، این عمل بریده است، این عمل به نتیجه نمیرسه، نمیشه، این به مبادی نورانی عالم نمیرسه. تو باید هر عملتو برسونی به اونجا. چطور برسونی به اون مبادی نورانی؟ با فرار از و اجتناب از رأی و نظر در دین. رأی نده، سکوت کن، هر جا دیدی اختلاف هست تو نمیفهمی سکوت کن، بگو نمیدانم، توسل کن، دعا کن، تحقیق کن، انشالله راه برات باز بشه. این وظیفه همه است، نه که بنده به شما بگم، وظیفه خودم هم هست، این وظیفه عمومی کل جهان تشیع، همه باید در این راه برن جلو. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق قرار گرفتن در صراط مستقیم در همه مراحل و مراتب زندگیمون کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.